أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در این بود که با توجه به مجازی بودن اسناد رفع به ما لا یعلمون و لزوم تقدیر کلمه‌ای که مصحح اسناد باشد، اون مقدر چیست؟ گفتیم احتمالاتی در این باره وجود داره. احتمال اول این بود که کلمه مؤاخذه در تقدیر باشه و بر این اساس معنای حدیث این می شود که مؤاخذه بر ما لا یعلمون مرفوع است. اسناد داده می شود رفع به ما لا یعلمون، لکن به واسطه مؤاخذه. به همین جهت هم اسنادش مجازی است. خب این احتمال مبتلا به چند اشکاله. اشکال اول را دیروز ذکر کردیم. اشکال اول این است که مؤاخذه فعل شارع و در اختیار اوست و یه امر تکوینی است، هیچ ربطی به مکلف نداره. و از اونجا که رفع در اینجا تشریعی است، نمیتونه مؤاخذه که فعل مولاست و یک امر تکوینی است رفع تشریعی بشود. این رو با یک انقلت و قلتی که در زیلش مطرح شد دیروز بیان کردیم. اشکال خب ما از اون گفتیم نتیجه گرفتیم، عذاب وقتی برداشته بشه خیلی خوب. آره گفتیم وقتی عذاب و عقاب نباشه، این به واسطه اینه که تکلیفی ثابت نبوده ظاهرا، نه واقعا. ما اونجا اینجوری نتیجه گرفتیم از عدم عقاب و عذاب ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، گفتیم که بعث باید باشه به دنبالش عذاب باشه. تا بعث رسول نباشد عذاب نیست، تا بیان تکلیف نباشد عذاب نیست. نفی عذاب شد، ولی نفی عذاب متوقف بر این بود که به اصطلاح تکلیفی ثابت نشده بود. و الا اگر تکلیف ثابت بشه که ما تعظیم هم ثابت میشه. اونجا بله شارع میتونه بگه من روز اون اخبار میکنه، انشاء که نیست که. ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا اخبار میکند که ما عرض به حضور شما نه امتهای پیشین، نه امتهای پسین، نه شما، هیچ کدام را ما تا زمانی که بیان و تکلیفی نباشد عذاب نمی کنیم. نه، اما اجازه بفرمایید، عذاب نمی کنیم. اونجا داره از فعل خودش خبر میده. تکوینن هم میتونه برداره، میگه من در عالم واقع در روز قیامت این دسته را عذاب تا زمانی که مثلا این چنین نشه عذاب نمی کنم. اخبار میدهد از فعل خودش و این تکوینن هم هست، اصلا تشریع نبود. توجه داری؟ حالا اینجا فرض اینه رفع تشریعیه و در واقع داره درباره مکلفین سخن میگه. رفع ما لا یعلمون، رفع شده اون چرا که مردم نمیدونن. الناس فی ساعت ما لا یعلمون. نه میدونم. خب اگر رفع تشریعی باشه، ما لا یعلمون الناس باشه، خب اینجا شارع میتونه بگه من تشریعاً مؤاخذه را برمیدارم. رفع تشریعی از مؤاخذه بر آنچه مردم نمیدانند سو معنا نداره. رفع تشریعی نسبت به مؤاخذه تکوینی معنا نداره. اشکال دوم این است که ظاهر رفع ما لا یعلمون این است که میخواهد بگوید در حیطه تشریع شک و جهل و خطا و اکراه و نظائر آن وجود ندارد. یعنی چی؟ این ظاهرش اینه که اون چه که مربوط به مکلفینه و به نوعی یکی از این عناوین برش صدق می کند در عالم تشریع اصلا جایگاه نداره. نه اینکه بخواد فقط مؤاخذه رو برداره، به عبارت دیگر مؤاخذه در اداد یکی از آثاری است که میتواند بر هر یک از این عناوین مترتب بشه. وقتی رفع به خود این عناوین متعلق میشود، یعنی گویا هر آنچه که به این عنوان مربوط میشه، نه خصوص مؤاخذه، فرض کنید آثار مختلفی برای هر یکی از این عناوین هست و حالا از بین این عناوین بیاییم ما خصوص مؤاخذه رو ذکر بکنیم، این خلاف ظاهر اسناد رفع به این اموره. اگر قرینه‌ای بر اختصاص بود که مثلا ما به نوعی یکی از این آثار را میخواستیم رفع بکنیم، یعنی یکی از این قرار بود یکی از این آثار رفع بشه، خب ما میپذیرفتیم. ولی الان قرینه‌ای بر اختصاص نیست. چی؟ اتفاقا مناسبت و حکم و موضوع حالا عرض میکنم. الان من الان فعلا جمعی آثار رو نمیخوام بگم. خب اتفاقا من همینو میخوام بگم، مناسبت حکم و موضوع چه اقتضایی داره، حکم چیه، موضوع چیه. حکم رفعه، موضوع ما لا یعلمون، خطا، اکراه، نسیان. خب رفع هم رفع تشریعی است. مناسبت رفع تشریعی با این امور قطعا مؤاخذه نیست یا منحصر در مؤاخذه نیست. همون مناسبت حکم و موضوع به حسب ظاهر اقتضا میکنه یه سری از آثاری که به محدوده تشریع مربوطه برداشته میشه. بنابراین شما نمیتونید به قرینه مناسبت حکم و موضوع بگویید مرفوع مؤاخذه است. پس اشکال دوم اینه که مؤاخذه یکی از آثار مرتبط با این عناوینه و رفع تشریعی که به این عناوین متعلق میشه فل جمله باید یک آثار متعددی باشه که به نوعی به مسئله تشریع مرتبطه. حالا ما جمعی آثارم الان ادعا نمی کنیم، اون حالا بعد بررسی میکنیم. فعلا داریم نفی مؤاخذه میکنیم، یعنی تقدیر مؤاخذه رو رد میکنیم. نه، میگیم منحصر در این نیست. بله اصلا مؤاخذه نیست. ولو نه خیر، گوش نمیدی. یعنی اینجا در مقام رفع آثاری است، رفع تشریعی آثاری است که به این عناوین مرتبط میشه، هرچند لازمه رفع این آثار عدم مؤاخذه هم هست. ما با لازمش فعلا کار نداریم، با مفاد اون اشکالات رو میذاریم بعدن. آقا اجازه بدید، نه حالا اجازه بدید، اینا اشکالاتی است که بعضا مطرح میشه، بعدن هم ما باید بهش ببینیم. همه رو که الان نمیخوایم اینجا رو حل بکنیم. بله در مورد حسد، خانوی آقا حسد چرا که اصلا به اینا داره، اصلا از سنخ اینا نیست. نه خب همین، اینا اشکالاتیست که ما بعدن باید پاسخ بدیم. وقتی میگیم مؤاخذه نیست رفع تشریعی، اون وقت بعد سوال میشه خب اینو با حسد چجوری شما درستش میکنید، با وسوسه فی الخلق و نمیدونم. بله خب معلوم نیست از هر آثار باشه. ما اتفاقا اون احتمال دوم که بعضی گفتش، یعنی شیخ هم فرموده الاثر و ظاهر المتناسب لکل امر من الامور، اتفاقا هر کدوم اینا یه اثر ظاهر متناسب با خودش داره. مثلا در مورد فرض بفرمایید که طلاق از روی اکراه، خب اون اثر ظاهر طلاق یک چیز اکراهی چیه؟ اینکه این صحت رو از بین ببره. یا اثر به اصطلاح ظاهر شرب خمر حدشه، وقتی میگه در حیطه تشریع این مرفوع میشه، یعنی حدش مثلا برداشته میشه. اینا اتفاقا اینجور نیست که مؤاخذه از هر آثار باشه. خب این اشکال دوم. اون چه که عرض به حضور شما تأیید میکند این، یا به یه معنا اون چه که تأکید میکند نفی مؤاخذه را، برخی روایاتی است که در این مقام که برخی روایاتی است که نقل شده و مسلما در اونها اصلا مسئله مؤاخذه مطرح نیست، اصلا نمیتونه مؤاخذه مطرح بشه. از جمله این روایت ان ابوالحسن علیه السلام فی الرجل یستحلف علی الیمین فحلف بالطلاق والعتاق و صدقت ما یملک ایلزمه ذلک فقال علیه السلام لا قال رسول الله وضع ان امتی ما اکره علی و ما لا یطیقون و ما اخطئوا الی آخر الحدیث. این در محاسن نقل شده، محاسن ورقی صفحه 339. خب در این طبق این روایت کسی که عرض به حضور شما بر یک قسمی، مثلا قسم به طلاق یا عتق یک عبدی یا صدقه دادن یک چیزی از اموالش قسم خورده، وادارش کردن قسم بخوره، او رو وادار کردن قسم بخوره، قسم بخور من طلاق میدم زنمو، قسم بخور این مالمو صدقه میدم، قسم بخور این بنده رو آزاد میکنم. خب اموری که این برش قسم خورده هیچ کدوم حرام نیست، طلاق، عتاق، صدقه، اینا همه امور مباحه. منتها بحث اینه چون الزام به قسم شده و اکراه در کار بوده، آیا الزامی برای او ایجاد میکنه یا نه؟ حضرت فرمودن نه، الزام ای الزام او ذلک فقال الله، الزامی برای او ایجاد نمیکنه. بعد استناد کردن به این حدیث که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود وضع عن امتی ما اکره علی. خب این که اصلا مسئله مؤاخذه اینجا معنا نداره. نه این میگه ببین ایلزمه ذلک، نه نه آقا، نه نه، میخواد بگه اون آثارش مترتب میشه یا نه؟ میگه نه، این نه این که آیا این چون قسم خورده، میگه بابا این چون این قسمو خورده باید این کارو بکنه، اگر بکنه اثر داره؟ میگه نه هیچ اثری نداره، هیچ اثری نداره، منافات نداره. ولی آه احسن نه گوش نمی کنی. اتفاقا من میخوام روایت بیارم که این خصوص مؤاخذه مقصود نیست، منافات نداره، مؤاخذه هم باشه. نه اجازه بدید، احتمال اول چی بود؟ این که مقدر خصوص مؤاخذه است. خب ما عرضمون این بود، اولا اصلا این شدنی نیست، ثانیا ظاهر اسناد رفع به این امور اینه که فی الجمله آثار مرتبطه با این نه خصوص مؤاخذه. این روایت را برای این آوردیم که خصوص مؤاخذه مورد استشهاد نیست، اینجا یه جاییست که حداقل امور دیگری هم مد نظر بوده. پس نتیجه این که حدیث رفع برای رفع خصوص مؤاخذه نیامد، این مسلم ثابت میشه. عبارت شیخ در رسائل جلد یک صفحه 362 اینه. دقت بکنید، شیخ این حدیثو که نقل میکنه بعد میفرماید قسم به طلاق زوجه، اطاق عبد، صدقه مایملک، ولو در حال اختیار باطله. خب اگر اینجا امام استشهاد میکنه به این حدیث، این نشون میده حدیث رفع اختصاص به خصوص مؤاخذه نداره. پس احتمال اول مردوده. احتمال دوم که حالا اشاره ایم الان بشد این است که مصحح اسناد مجازی اثر ظاهر مرتبط و متناسب با هر یک از این عناوینه. ما نمیتونیم به طور کلی مثلا بگیم در ما لا یعلمون مؤاخذه یا یه اثر خاصی برداشته میشه. بستگی داره اون ما لا یعلمون چی باشه. مثلا اگر ما لا یعلمون شرب خمر باشه، حکم شرب خمر باشه، یا اصلا نداند موضوعا این خمره، اثر مرتبط با اون و اثر ظاهر متناسب با اون برداشته میشه. اثر ظاهر متناسب با شرب خمر حد، یعنی میخواد بگه شرب خمری که حکمن یا موضوعن با شرایطش معلوم نباشد حد ندارد. یا مثلا طلاقی که از روی اکراه واقع بشه در ما اکرهو علی، ببینید در همون ما اکرهو علی در مورد هر فعلی یه اثری است. شرب خمر اکراهی رفع حد میشه ازش، طلاق اکراهی نفی صحت میشه ازش. عرض به حضور شما، حالا در خود این امور هم تازه این تفاوت هست، لذا ما نمیتونیم به صورت مطلق بیایم بگیم در موارد ما لا یعلمون یه اثر خاصی برداشته میشه. در هر مورد از ما لا یعلمون، در هر مورد از اکراه، در هر مورد از اضطرار اون اثر متناسب با اون برداشته میشود. اینم احتمال دوم که مرحوم شیخ در رسائل هم این احتمال رو گفت. بله؟ خب خب نه، این محل بحثه. اولا خود مرحوم شیخ در رسائل به این استناد کرده، یعنی این روایت رو به عنوان استشهاد که امام به این حدیث استشهاد کرده که اختصاص به خصوص مؤاخذه نداره. اصلا ولو تقیه‌ای هم باشه لطمه‌ای به این استشهاد نمیخوره. دقت میکنید؟ نه، به تطبیق این بدونید چرا؟ این میخواد بگه وقتی کسی که اکراه بر قسم می شود، قسم بر این امور، خب این الزام برش ایجاد نمی کنه و صرف نظر از این حکم استشهاد امام علیه السلام به این روایت مد نظر ماست. ما کاری به اون حکمش نداریم. اینکه امام استشهاد کرده به این روایت ولو اون حکم هم تقیه‌ای باشه. بله، در این مسئله لطمه و آسیبی ایجاد نمی‌کنه که حدیث رفت اختصاص به مؤاخذه نداره، این هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کنه. حالا این که در یه قسمتی از روایت تقیه هست و اینا، اون یه بحث دیگه است. اما احتمال دوم همینی که از شیخ نقل کردم دیگه، میگه اصلا بابا ببینید، بله عرض کردم، ببین مرحوم شیخ خودش تصریح میکنه اصلا قسم به این امور ولو در حال اختیار عند الامامیه باطله، چه برسه به اکراهش. اما عمده اینه که بالاخره علی ای حال این مؤاخذه اختصاص به مؤاخذه رو کنار میزنه. خب امروز شما احتمال دوم میخواستیم بگیم، بررسی کنیم که وقت نیست. حالا انشالله ما یکی دوتا چهارشنبه هم هست، یه چهارشنبه که تعطیل شد، یه چهارشنبه قبلش هم تعطیل شد. ما این رساله امام سجاد رو، رساله حقوق رو، خب مدتی فاصله افتاده، رسیدیم به حق روزه. حضرت فرمودن و اما حق الصوره فان تعلم انه حجاب ضربه الله على لسانك و سمعك و بصرك و فرجك و بطنك لیسترك به من النار. جلسه دو جلسه گذشته ما درباره این فقره ابتداعا به صورت اجمالی یه توضیحی دادیم و سپس به اهمیت روزه به نحو بسیار بسیار کوتاه اشاره کردیم که چقدر روزه مهمه. حالا حضرت در این فراز از رساله حقوق به حق روزه اشاره کردن. تا اینجا ما درباره نماز و از اعضا و جوارح انسان حقوق برخی از عبادات رو بیان کردن. اول نماز بود، بعد حج، حالا روزه. قبلا هم گفتیم این که اساساً برای عبادتی مثل صوم حق قائل شدند، این خودش یه نکته قابل توجهی داره. یعنی صوم ذی حق شمرده شده، همطور که نماز دارای حقوقی بود هست، حج دارای حقوقی است، روزه هم همینطور. در تصویر چگونگی ذی حق بودن روزه به عنوان یک عبادت، همطور که قبلا هم تو ذهنم اشاره کردیم، باید بگیم صوم درسته یک عبادتی است که حقیقتش را شارع اختراع کرده، یعنی مجموعه ای از تروک را با نیت خاصی به نام روزه در عالم اعتبار ایجاد کرده. خب اون وقت این حقیقت اعتباری چطور دارای حقه؟ ببینید، صوم خارجی بعد از عمل ما محقق میشه. یعنی وقتی من از صبح تا شب ترک بکنم و امساک بکنم از بعضی از امور، وقت میتونن به من بگن سامه، صوم من محقق میشه. یا نماز وقتی تحقق پیدا میکنه که من رو به قبله بیستم با اجزا و شرایط معتبر نماز بخونم، اینجا وجود خارجی نماز محقق میشه. اما اینی که محقق میشه که دیگه این معنا نداره بگیم حق داره، دارای حقه. این نشان دهنده این است که هر یکی از این عبادات در عالم ملکوت یه حقیقتی براش وجود داره. حقیقت نماز، حقیقت صوم، که طبق برخی روایات در عالم برزخ برای انسان متمثل و متجلی میشه. این یه بالاخره موجودی است. اینکه نماز به صورت نور حالا در عالم برزخ بر افراد ظهور میکنه، ممکنه بگیم اون همون این عملی است که انجام دادن. کسی که نماز میخونه از باب اینکه اعمالش در عالم برزخ و قیامت مجسم میشه، اون نور در واقع تجسم اون عمل خارجی او در دنیاست. اینو ممکنه حالا اونجا بگیم، ولی بالاخره تصویر این که یه چیزی مثل صوم حقی دارد چگونه است؟ آیا ما مثل موجودات دیگر، انسان، طبیعت، حق که براش فرض میکنیم، یعنی یک موجود به اصطلاح محققی که حالا یا مادی یا مجرد، این حقوق رو ما باید رعایت کنیم دیگه. این حقوقی به گردن ما، یه انسان ها به هم یه حقی دارن، درخت، آب دارای حقه، این حقوق خب به گردن ماست. ما وقتی میگیم صوم حقش این است، یا باید اینو به عنوان یه موجودی ورای عالم ماده، یه حقیقت نوری، یک حقیقتی براش در عالم ملکوت تصور کنیم که اون این حق رو داره؟ چون بحث اینجا در مورد حقوق، حقوقم نه به معنای حقیقون و یلیقون که این چنین بشود. دو جور میتونیم این حق رو معنا کنیم. یه وقت میگیم حق حق نماز یا حق روزه این است و معناش این باشه که سزاوار است و شایسته است، لازم است که نماز این آثار رو داشته باشه. اما یه وقت میگیم منظور از حق الصلاة و الحج و الصوم بالاتر از اینه. نمیخواد بگه سزاوار است و حقیق و یلیق و شایسته و سزاوار است که نماز یا روزه یا حج این نتیجه و ثمره رو داشته باشه. ظاهره ذکر این عبادات در کنار اعضا و جوارح و نیز اموری که اشخاص و اصنافی که بعد از این ذکر شده، اینه که این یه موجودیه، یه حقیقتی داره که دارای حقوقی است. والا اگه بخوایم حق رو به معنای حقون رو به معنای دومی بگیریم، اینو وقت با حقوق اعضا و جواره و حقوق معلم و همسایه و حاکم و اینها اصلا از دو سنخ و دوادی میشن. بر این اساس که ان روزه، عرض به حضور شما، یک حقیقتی دارد که اگر بخواد متمثل بشه در قالب نور، روشنایی، زیبایی متمثل میشه. حالا این یه بحث مهمی است، در جای خودش هم باید مطرح بشه که حقیقت وجودی عبادات چیه. به هر حال صوم یه حق بسیار مهمی داره. حالا این مقدمه رو گفتیم، یه وقت گذشته تا اون حقش رو انشالله بیان بکنیم. الحمدلله.